بی خودم، منم غلام حسن. با یاد تارم قلب بیقرارم، من غیرت عشق تو دل خوشی ندارم.
دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 9:32 و همچنان با برنامه به نام عشق ما مهمان شما هستیم. گفتگو رو آغاز کردیم با جناب آقای محسن آتشکار و اینک ادامه گفتگو.
بله حاج آتشکار، من اگه اجازه بدین یه بار دیگه برگردم به بخش دوم سوال صفیه خانم حاتمی در قسمت اول که پرسیدن آیا محبوب شدن متر و معیار خاصی داره، آیا این متر و معیارا ثابتن یا متغیرن. اگر کسی برای من محبوب هست، خب قطع به یقین میدونیم که یک سری ویژگی های اخلاقی باعث همچین محبوبیتی شده. ما وقتی از اخلاق داریم صحبت میکنیم، وقتی از راستگویی داریم صحبت میکنیم، وقتی از امانتداری داریم صحبت میکنیم، ممکن است برای من نجم الهدا یک قاعده و چارچوبی وجود داشته باشه، برای جناب عالی یک قاعده و چارچوب دیگری وجود داشته باشه که به این فرد بگیم آدم با اخلاقی هست یا این فرد آدم امینی هست یا حالا ویژگی دیگه. این متر و معیاره، این ملاکه، آیا چیزی هست که فراگیر باشه، یعنی یک الگوی ثابتی وجود داشته باشه و ما بر اساس اون بخوایم حالا انتخاب بکنیم، یا اینکه نه، شما اشاره کردیم به فطرت، یه سری چیزا فطری هست، اگر ما از یک رفتاری خوشمون بیاد برمیگرده به فطرتمون. این متر و ملاکه همون مسئله فطری هست که خدا در وجود ما قرار داده و آیا این ثابت هست یا اینکه ممکنه متغیر باشه.
بله، در همون بخش اول عرض کردیم که اگر این دو گزاره و این دو آموزه بسیار متعالی در کنار هم قرار بگیره، خروجی اون میشه حیات طیبه که قرآن به اون اشاره میکنه و بعد بنیانگذار این تفکر یعنی پیامبر اکرم به عنوان اسوه و مدل عینی برای همه جوامع تبلور پیدا میکنه. الان محضرتون عرض میکنم که اون قدر مشترک و اون جامعیتی که بین تمام جوامع و انسانها وجود داره که قرآن به اون اشاره کرده و نهج البلاغه بارها تأکید کرده و مکاتب دیگه هم بر اون تأکید میکنند، دو عامل هست. اول به تعبیر خطبه اول نهج البلاغه اساره و شکوفا کردن عقل. در خطبه اول فرمود انبیا آمدن یسیرو لهم دفائن العقول، به این بشر تفهیم کنند، تذکر بهش بدن که یک سلسله زیر خاکی هایی تو داری که این خاک های انجماد و جمود و تهجر و جهالت و دخترکشی ها و ظلم ها و مفاسد و تبعیض ها روی اون زیر خاکی و گنج مکنون تو رو پوشونده. این خاک ها رو کنار بزن. وقتی این خاک کنار زده میشه، عقل فرصت شکوفایی پیدا میکنه. عقل قدر مشترک همه انسان هاست و به خاطر همین قرآن وقتی میخواد فرد یا افراد یا جامعه ای رو به عنوان متعالی مطرح کنه میفرماد هم اولو الالباب، چون موفق شدن از خردشون درست استفاده بکنن. علی علیه السلام میفرماد پیامبر آمد یسیرو لهم، لام که سر هم آمده یعنی منفعت بهشون داد، یسیرو لهم به اینها منفعت داد، اثاره کرد، خاک ها رو کنار زد تا اون دفینه های عقلشون که زیر این خاک ها بود اثاره بشه. این نکته اول
درست
که در حرم مطهر حضرت امیر علیه السلام یکی از فرمایشات ناب ایشان دور صحن مطهر حکاکی شده. حضرت اونجا میفرمایند کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، ای بسا انسانهایی که عاقلند، عالمند، شکافنده بعضی از علمها هستند، مدرس هستند، اما عقل و سایر شؤونتشون به اسارت هوای نفس رفته. این نکته اول که عقل تا زمانی که تحت تأثیر هوا قرار نگرفته حقیقتا رهنمون میکنه به اون قدر مشترک و همون اخلاقی که جامعیت داره بین تمام انسان ها. نکته دوم که نمود بیشتری داره، عینیت بیشتری داره، اقامه عدله. این که عدل با قسط چه تفاوتی داره؟ این که در تمام شؤونات زندگی انسان قابل تجری و قابل تحقق هست، البته بحثی است مفصل. اما در سوره مبارکه حدید می‌فرماید ما پیامبران خودمون رو فرستادیم لیقوم الناس بالقسط. لذا هر بیننده‌ای چه از درون مکتب چه از بیرون وقتی که تعدیل و معادله رو نگاه می‌کنه، وقتی که مشاهده می‌کنه که اسلام احکامش منطبق بر اقامه قسط و عدل هست، اون موقع شیفته و مفتون اسلام میشه. شما نگاه میکنید که پیامبر گرامی اسلام از یک سو چنان پیش زمینه های حیات بشری رو تفسیر میکنه که کأنه به تعبیر فرمایش خود پیامبر اکرم باید ابدیت برای شما در دنیا تعریف بشه، اعمل لدنیاک کأنک تعیش و ابدا.
بله.
اما زمانی که از آخرت و از دریافت های فراتبیعی فرمایش میکنن فرمود و عمل لآخرتک که انک تعیش و که انک تموت و قدا، یعنی آماده برای جذب معارف آخرتی. اون چیزی که مجذوب میکنه انسان رو این هست که پیامبر اکرم به دنبال اقامه عدل و اقامه قسط بود و جنگ ها و غزواتی که پیامبر و بلکه سایر پیامبران و بلکه ائمه خدا علیهم السلام داشتن در راستای حاکمیت قسط و عدل بوده. پس نتیجه میگیریم اخلاق همونیست که قرآن به ما میفرماد ان الله یأمرکم بالعدل والاحسان، که در روایات ما آمده که عدل به مراتب از احسان بالاتر است و ذائقه انسانها و شامه انسانها زمانی که این دو گزاره به صورت کاملا 100% تبیین و تفسیر بشه انسان رو ناخودآگاه به سمت اخلاق هدایت خواهد کرد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما حاجی آتشکار و همینطور از شما مخاطبان عزیز که همراه هستید با ویژه برنامه به نام عشق در سال روز رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت سبط اکبر ایشون امام حسن مجتبی علیه السلام. پیامبر گرامی اسلام 40 سال پیش از بعثت بین مردم زندگی کرده بودند و فردی صادق و امین به حساب می آمدند. ایشون به این صفات شهره بودند به حدی که حتی بعدها مشرکان اون حضرت رو تکذیب نمی کردند بلکه منکر آیات الهی می شدند. قرآن هم در این باره می گه آنان تو را به دروغگویی متهم نمی کنند بلکه این ستمگران آیات الهی را انکار می کنند.
عالی ترین و بارزترین خصوصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بعد اخلاقی ایشون بود. قرآن در این رابطه میگه تو بر اخلاقی بزرگ و گرانمایه تکیه داری. در وصف رفتار و صفات پیامبر گفتند که در بیشتر زمانها ساکت و خاموش بودند و فقط در حد لازم و نیاز سخن می گفتند. هرگز به صدای بلند نمی خندیدند و بیشتر تبسم می کردند. علاوه بر این اون حضرت همواره پاکیزه و خوشبو بودند، به گونه ای که وقتی از جایی عبور می کردند رهگذران از اثر بوی خوش متوجه حضور ایشون می شدند. حضرت هیچگاه تا حد سیری غذا نمی خوردند و می فرمودند که از نعمتهای دنیا در حدی نیکو و متعادل استفاده کنید. پیامبر گرامی اسلام ظاهر خودشون رو برای خانواده و حتی برای یارانشون آراسته می کرد.
شما فکر میکنید چقدر محبوبیت پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام در اعتلای دین اسلام نقش داشته و خود شما کدام ویژگی پیامبر و اهل بیت رو الگوی خودتون در زندگی قرار دادید و میدونید؟
پیامبر به عنوان انسانی کامل که نیکوترین سرمشق و الگو می باشند، بهترین الگو در همه امور هستند. در ایمان و اخلاق، در زهد و تقوا، در صبر و استقامت، در توکل و فداکاری، در شجاعت و دلاوری، در نظم و نظافت، در عبادت و خودسازی، خلاصه در تمام اعتقادات، اعمال و گفتار کاملترین سرمشق برای انسانهای جهان هستند و ما با پیروی از این الگوی نیکو می توانیم به سعادت دنیا و آخرت برسیم. متشکرم.
یکی از مهمترین دلایل گسترش اسلام با سرعت بالا حسن خلق پیامبر عظیم الشأنمون و ائمه اطهار علیهم السلام بود که اگر این نبود واقعا شاید در اون مدت کوتاه در جزیره العرب اسلام گسترش پیدا نمی‌کرد. پس برخورد پیامبر، رفتار خوب پیامبر که وقتی مردم عملکرد پیغمبر رو می‌دیدن جذب پیغمبر می‌شدن و خود به خود جذب دین مبین اسلام. پس چقدر خوبه که ما که امت پیغمبر هستیم سعی کنیم خصوصیات پیامبر و امامان معصوم رو در زندگی خودمون پیاده کنیم. با تشکر از شاهرود.
چند تا از تلفن‌های شما شنونده‌های عزیز رو با هم شنیدیم. سپاسگزاریم از این مشارکتتون. انشالله در فواصل برنامه مجدد هم پیامک‌ها رو برای شما خواهیم گفت، هم تلفن‌های دیگر رو پخش خواهیم کرد. اما ساعت 9:43 دقیقه است و همچنان با برنامه‌ای به نام عشق همراه شما هستیم و مهمان گرانقدری در استودیو حضور دارن که گفتگومون رو در باب فضایل اخلاقی پیامبر و همینطور ائمه با ایشون ادامه میدیم. جناب آقای آتشکار، آقای آتشکار، رهبری یک جریان فکری چقدر با این عنصر محبوبیت همراه هستش؟
انسان یک طبیعتی داره، زمانی که یک سلسله صفاتی رو مطبوع با طبع خودش و سرشت خودش بدونه، به طور طبیعی زعامت و رهبری اون فرد رو قبول میکنه. شاید در اون دیدگاه اول حب و بغض ها و محبوب ها و مبغوض ها برای انسان چندان تداعی نشه، اما همینقدر که فردی رو به عنوان اسوه یا اسطوره برای خودش تداعی بکنه، به دنبال اون و تبعیت اون حرکت میکنه. حالا اگر چنانچه جامعیت رو و زو ابعاد بودن رو در اون فرد مشاهده بکنه، بر میزان اون محبوبیت خواهد افزود. ببینید، مکتب پیامبر اکرم یک مکتب کاملا عاشقانه، عارفانه، عالمانه بود. در آیه آخر سوره مبارکه طلاق می‌فرماید که همه اسباب عالم هستی مقدمه شدند لتعلمو، برای فهم و برای عالم شدن انسان. در سوره مبارکه زاریات هم می‌فرماید جن و انس خلق نشدند برای بندگی. این دو در کنار هم قرار می‌گیره، به انسان اینگونه ارشاد می‌کنه که پس باید عبادت همواره در سایه علم و تعلم باشه، یعنی عالمانه عابدانه سلوک کردن. مکتبی که شاگردان خودش رو به گونه‌ای می‌پرورونه که خواب رو برای اونها به عنوان غفلت تلقی نکنند. خواب براشون سیره. ماها وقتی شب دور هم جمع میشیم میگیم چه خبر، اما پیامبر هر روز صبح به اصحاب میفرمودن هل من مبشرات، یعنی دیشب تا الان چه خبر. شما این رو به منظر انسانهای آزاد اندیش دنیا ببرید، کما اینکه فرید زکریا نویسنده مقیم آمریکا در یکی از مقالاتش میگه، میگه احکام نورانی و اعتقادیات و اخلاقیات اسلام موجب شده که غرب و اروپا به سمت مبانی اسلام مجذوب بشن. این شاگردان رو این رهبر بی‌نظیر عالم هستی به گونه‌ای تربیت میکنه که حتی خواب اونها هم سیر و سلوک هست. در احوالات جناب خواجه شمس الدین حافظ میگن که استاد ایشون هر روز صبح در جمع قبل از اینکه درس رو شروع کنه میگفت جناب خواجه شمس الدین حافظ دیشب تو را در بهبوهات عالم قدس چه دادند. حافظ هم فل بداهه بدون چک نویس و پاک نویس میگفت دوش دیدم، یعنی سیر کردم، من رفتم و دیدم و تماشا کردم که ملائک در میخانه زدند. این مکتب انسانها رو از سیر نزولی و از سیر بار کاهی به سمت بار گاهی سوق میده. این مکتبی که میفرماید شب با وضو بخوابید، به جهت اینکه انسان در هنگام خواب به مهمانی خداوند واصل میشه بر اساس آیه قرآن، به جهت همین هست که صبح به صبح پیامبر میگه هل من مبشرات، یعنی دیشب تا الان چه چیزی رو دریافت کردید. شما رفتید سیر، رفتید مهمانی، حالا که برگشتید از اون گرایش باید گزارش به ما بدید. به همین جهت هست که محبوبیت پیامبر گرامی اسلام به جهت این هست که موفق شدن این جامعیت کمالات رو برای بشر تداعی بکنن و این انسان رو از حضیض خاک به اوج افلاک برسونن. انسانی که در چارچوب شریعت پاک اسلام یاد میگیره که الکاد و لعیاله که المجاهد فی سبیل الله، این نظام فکری اسلامه. به هر مکتبی، به هر جامعه شناسی که بگید مجذوب این میشه، کسی که برای خانواده خودش تلاش کند، زحمت بکشد، مانند مجاهد خط مقدم است. این پیامبری که در جنگ ها به گونه ای بود که علی علیه السلام در نهج البلاغه میفرماید کنا اذا احمر البعث اتقینا برسول الله، در چکاچک شمشیر و در سخت ترین بنبست های تحریم و فشار، یعنی به قول معروف تو تک و پاتک های آخر که دیگه ما هیچ راهی نداشتیم، ما به رسول الله پناه می بردیم. و در همون نهج البلاغه می فرماید که در جنگ ها پیامبری که قرآن او را رحمت للعالمین معرفی می کنه چنان عبوس بود، چنان قهر آمیز نسبت به کفار و مشرکین حضور پیدا می کرد که جز من کسی به ایشان نزدیک نمی شد. این پیامبر وارد منزل می شه، یعنی پشت جبهه، کنار همسرش می شینه، کلمینه یا همیرا، با هم گفتگو کنیم، گفتگوی توأم با معانست، توأم با عشق، توأم با عاطفه و مهر. اون پیامبری که در جنگ اونطوری عبوس بود، اونگونه همه به ایشان مثل کوه پناه می بردن، اما در کنار همسر خودش تنزل پیدا می کنه، کلمین، یعنی نسبت به نیاز همسر خودش انعطاف نشون میده. یا پیامبر در حال خوندن خطبه هست روی منبر، کارگری میاد کنار منبر سوال کنه از ایشان، دست کارگر رو جلوی همه می بوسه. این پیامبری که در عدل و احسان بی نظیر بود، این پیامبری که در نظافت، در تغذیه، در نظم، در سفارایی لشکریانش، در امر سیاست، در امر اقتصاد، در امر اقتصاد این همه دکترین داره، این همه مقاله و مقوله داره. این فرمایشات برای ما هست که جامعه متعالی بشه. پس اگر ایام رحلت پیامبر میاد، ایام ولادت این بزرگوار میاد، ایام بعثت این بزرگوار میاد، ما این منابع شناختی خودمون رو یک بار دیگه بیاییم ورق بزنیم و واکاوی کنیم.
بسیار عالی.
جناب آقای آتشکار، آقای نجم الهی، بله. من یه سوال دیگه این
خواهش میکنم بفهمید، بله.
بی ارتباط با این صحبت نیست رو بپرسم، و این که پیامبر گرامی اسلام امی بودند، یعنی درس نخوانده، حتی در انجیل و تورات هم به این ویژگی در واقع معرفی شدند. این امی بودن در اسلام به عنوان یک فضیلت برای پیامبر ذکر شده. حالا بحث ما در مورد رهبری فکری یک جریان هستش، این رو من ازتون میخوام که یک مقدار بیشتر توضیح بدید، چطور میتونه امی بودن یک فضیلت باشه و در واقع یکی از اون مصادیقی باشه که محبوبیت رو به دنبال میاره و میتونه رهبری یک جریان فکری مثل اسلام رو به عهده داشته باشه.
بله، این جمله رو کسانی که در جلسات شرکت کردن یا تاریخ نویسان مکرر مطالعه کردند یا به گوششون رسیده که در مجلس ابن زیاد، میخوام از این رهگذر پاسخ شما رو عرض کنم.
خواهش میکنم.
در مجلس ابن زیاد امام سجاد علیه السلام به زینب سلام الله علیها که امام نبود، پیامبر هم نبود، میفرماد که اسکتی انت بحمد الله عالمتون غیر معلمه. ساکت چید که من جمله‌ای رو میخوام بگم، چرا که شما عالمه ای هستید که رنگ معلم رو ندیدید. به تعبیر بعضی از آقایون این به این معناست که خداوند برای شما کلاس خصوصی گذاشته. یه وقت هست که ما علوم رو از مجاری اصلی و اصیل خودش دریافت میکنیم، یعنی همین قلم و تدوین و تدریس و تدرس و تعلیم و تعلم و مکتب خونه رفتن و ابجد حوث تا آخر هست. این گرچه یک فضل تلقی میشه اما کمال تلقی نمیشه. یعنی چه؟ قرآن میفرماید علمکم ما لم تکونوا تعلمون، نفرمود علمکم ما لا تعلمون، فرمود یه دانشهایی رو به شما داد که اساساً شما تا زمانی که در ملکوت رسوخ پیدا نکنید در اون افق نمیتونه مرغ جانتون سیرورت و گردش بکنه. دوباره عرض میکنم علمکم چیزی رو به شما یاد داد، ما لم تکونوا یعنی استطاعتش رو نداشتید، ما لم تکونوا تعلمون. و دوباره به سراغ قرآن میریم، میبینیم قرآن این رو به صورت اختصاصی به پیامبر منتسب میکنیم، فرماد علمک ما لم تکن تعلم، من یه چیزی رو به شما دادم که در صندوقچه خصوصی خودم بود و برای شما کلاس خصوصی گذاشتم. و بعد پیامبر اکرم هم معصومانه این رو دریافت میکنه، سنقره و کفلا تنسا، ذره این نسیان هم نداره در فراگرفتن این علم که وحی هست، و هم میفرماد که در رساندن و در ایصال به مخاطبان خودش هم ذره کوتاهی ندارد، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها. کمال اینجاست، رهبری عامه اینجا تبلور پیدا میکنه که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت چگونه این گونه محبوب شده و در جایگاه زعامت برای بشریت قرار میگیره. بله، امی بود، یعنی تدریس و تدرس روی معیارهای عادی و روال عادی نداشت. پس این معلومه که از یک مجرای خاص الخاص و از یک مجرای بسیار متبرک چیزی رو دریافت کرده که دیگران نمیتوانند دریافت بکنن، یعنی کاملا خدای تبارک و تعالی شب معراج برای ایشان کلاس خصوصی گذاشته. من میگم این فرهنگ عظیمی که از این بزرگوار به بشریت رسیده، دوست ندارم بگم به مسلمین رسیده، به بشریت رسیده، مهجور مانده. آقای نجم الهدی حضرت سرکار خانم انصافا مهجور مانده. یادم سال گذشته در یکی از این برنامه ها در اینجا عرض کردم، انصافا شما به یه بچه بگید، نگید اسلام، بگید یه جریان فکری هست که عده‌ای هم مرید داره، برای پست ترین کار انسان که تخلیه هست 25 حکم نازل کرده. اگر کسی از شنوندگان خواست کتاب اسرار و صلات مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، برای پست ترین کار انسان که یک عمل حیوانی اجتناب ناپذیر هست 25 باید نباید داره، 25 وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، اباحه داره. به اون بچه بگید به نظر تو این جریان فکری، این مریدانش، این رهبرش میتونن برای بالنده شدن، ارزنده شدن، ارائه منطق رفتاری صحیح، حسن معاشرت، ایجاد جامعه و تمدن نوین بشری در قالب اسلام سکوت کرده باشه؟ پیامبری که میفرماید اگر من به شما فضائل مسواک زدن رو بگم، مسواک رو با خودتون تو رخت خواب میبردید، یعنی همه جا حتی تو خوابم همراهتون بود. حالا شما ببینید گستاو لوبونها و دیگران در کتاب تاریخ تمدن اسلام چه نوشتن. ببینید اونهایی که در باب اسلام، در باب اسلام تشیع به خصوص تحقیق کردن، چقدر در این رابطه مطلب دارن. من عرض میکنم که این فرهنگ و این عقبه که خداوند به ما عطا کرده حقیقتا نیازمند به یک تحقیق جامع الاطراف هست تا جامعه ما شاهد اطلاع باشه. کما اینکه این پیشبینی رو کرد، یه پیشبینی کرد، فرمود بعد از وفات پیامبر اکرم عده‌ای 180 درجه بر میگردن و به دوران جاهلیت قبل از بعثت. و ما محمد الا رسول افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم.
این همون مصداق اون چهار دسته ای که شما در ابتدای صحبتتون فرمودید.
بله.
دسته سوم
بله. به دنیا نیامده مردند، یا اینکه کسانی که فلحال تا زمان حیات پیامبر رو ملاحظه و مراعات میکنن، اما بعد از اینکه پیامبر حیات ظاهریشون تمام میشه برمیگردن به دوران قبل از بعثت. فرمود اگر چنانچه پیامبر از بین شما به صورت محسوس از بین برود، شما به دوران قبل از جاهلیت برمیگردید. افا این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. از اون طرف ما میفرماد که ان کنتم مؤمنین، یعنی شرط میذاره اگر مؤمن باشید و انتم الاعلان، شما سرید، شما سر به اصطلاح طلایه دارید، شما پیش کسبتید. یه مثال خیلی ساده عرض کنم. قرآن میگه رجال قوامون علی النساء، نمیخواد بگه برتر از زنه در نظام خانواده، میگه هر جایی و هر مکانی باید یک مدیر داشته باشه، بهتر این هست. بعد میگه خب این مدیر به عنوان رئیس داخلی منزل، رئیس القوم، خادم هم، اتفاقا حالا که ریاست به تو روی آورده تو باید خدمت کنی، به تعبیر ساده ترش باید نوکر باشی برای خانواده.
آفرین. بله.
توأم با مهر، اقتدارت رو با مهر به همه برسون، مهربانانه مقتدر باش و ریاست بکن. وقتی انسان این رو میبینه، شاگردانی رو پرورش داده. شما عنایت دارید گرد همایی که پیامبر اکرم تشکیل میداد، مجلسی رو که پیامبر اکرم تشکیل میداد از تمام ملیت ها بودن. اویس قرن بود، البته اویس حضور فیزیکی نداشت اما دل داده بود. عمار مکی بود، عمار یاسر. صهیب از روم بود که مسیحی بود اسلام آورده. سلمان از کجا آمده؟
ایران.
بلال از کجا آمده؟
بله.
قاره آفریقا. یعنی اونهایی که دور پیامبر اکرم بودن یک گرد همایی بین المللی تشکیل میدادن. نسل اولی ها رو که پیامبر اکرم تشکیل داد، در حقیقت از هر ملیتی در این تجمع حضور پیدا کردن.
آیا آتشکار از اسرارالصلات صحبت کردید؟ کتاب این رو یک بار دیگه برای شنوندگانمون توضیح بفرمایید.
کتاب رو یا متنی رو که عرض کردم؟
متن رو. بله
بله. مرحوم آیت الله میرزا جواد آقای ملکی تبریزی که گاهی با میرزا جواد آقای تهرانی که استاد اخلاق مشهد بودن گاهی اشتباه میگیرن، مرحوم میرزا جواد آقای ملکی استاد اخلاق امام، ایشان در کتاب اسرار و صلات خودشون در باب طهارت و مقدمات نماز که یکی از اونها تخلیه هست، آدابی رو ذکر میکنن که اگر عزیزان مراجعه بفرماین، و البته ایشون عدد گذاری نکرده، اما یه محقق وقتی که اون پاراگراف رو مطالعه میکنه دقیقا میبینه 25 آیتم و 25 باید و نباید وجود داره. میخوام بگم یه مکتبی که اونگونه ورود پیدا میکنه و برای یک عمل اجتناب ناپذیر اینگونه احکام و نمودار رو تعریف میکنه، میگه و انتم الاعلان، محدود به جغرافیا نمیکنه، محدود به زمان نمیکنه. فرمود شما شخصیت مقتدایی میشید، اما ان کنتم مؤمنین، پشت پا به ایدئولوژی خودتون نزنید، فرهنگ خودتون رو بشناسید. سران کشورهای اسلامی روز بعثت جماران دیدن بنیانگذار جمهوری اسلامی میومدن، امام رحمت الله علیه غالبا این رو میفرمود، میفرمود برگردیم، هممون به قرآن برگردیم، هممون به این رهاورد و این سرمایه و این عطیه که این مرد بزرگ و ابرمرد عالم هستی برای ما آورده دوباره برگردیم، قرآن رو بشناسیم. رمز صعود یا افول جوامع اسلامی اتصال یا انفصال از قرآن کریم است. عذر میخوام ازتون.
خیلی متشکرم.